بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باز حدیث دیگری به عنوان یک درس اخلاق از محضر مبارک خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا میخوانیم. حدیث مفصله، من قطعی از حدیث رو میخوانم. بعد من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله عز و جل. البته این حدیث دیگری اگر ما خوندیم مشابهش رو خوندیم. بعدش چیه؟ بعدش ثم تلا من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اشتباه اون شبیه این. حالا دقت کنید یه بحثی من در اینجا دارم، ببینیم. بسیار خوب، بسیار خوب. قبلش چیه؟ قبلش قبلره پس اولش رو بخونم. صفحه چند؟ نه خب حالا دقت بکنید. علا کل حال این مشکلی نیست، ما همون یه تحلیل دیگری روش میاریم. یه حدیث ممکنه از تحلیل های مختلف داشته باشه. من صدر حدیث رو براتون اول اشاره بهش کنم. در صدر حدیث میفرماید صفتی قصدتی هست که من در زنها اطاعت حدود و الاخره. یکی از صفات و خصائل قصدتی است که من در زنها کسی ملازم اون باشه، اطاعت حدود و الاخره، دنیا و آخرت مطیع او بشه. و رب الفوزت الجنه، در بهشت هم نجات پیدا میکنی. قیل و ماهی یا رسول الله، عرض کردن این خصلت چیه که اگر انسان داشته باشد دنیا و آخرت مطیع او میشوند؟ قال تقوا، فرمود تقواست. من اراد ان یکون عز الناس فلیتق الله عز و جل ثم تلا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در باره تقوا بحثهای زیادی میشود کرد. تا به حالم بحثهای زیادی من عرض کردم. حالا چند جمله دیگری در این زمینه عرض می کنم با تمسک به آیات قرآن مجید. تقوا در قرآن تشبیه به مسائل مختلفی شده، از جمله در آیه تشبیه به زاد و توشه شد. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. زاد و توشه چیزیست که به وسیله آن انسان میتواند از مرگ و هلاکت نجات پیدا کنی. سفرهای سابق با سفرهای امروز خیلی فرق داشت. سفرهای امروز انسان بدون زاد و توشه حرکت میکنه، در وسط راه مراکزی هست، وسائل سریع، انسان به شهرهای مختلف در مدت کوتاه میرسه. سابق بر این چنین نبود، مسافتها عملا زیاد بود، بنابراین همیشه باید زاد و توشهی و مرکبی داشته باشند. مرکب همچنان باقی مونده، اما زاد و توشه از سفر فعلا حذف شده. کسانی هم که در این دنیا زندگی می کنند تشبیه به مسافرانی شدند. علی علیه السلام جمله جالبی در اینجا داره، می فرماید اهل دنیا کرک به یسار بهم، اهل دنیا مانند یک قافله هستن می برندشون، اگرچه اینها خیال می کنن ایستادن مسافرن. در این مسافرتی که ما از عدم شروع کرده ایم و به وجود آمدیم و در وجود از این دنیا به عالم دیگر می رویم، زاد و توشه ای لازمه. فرمود بهترین زاد و توشه، زاد و توشه تقواست. اونی که از هلاکت ها در این سفر نجاتتون میده تقواست. در یه تشبیه دیگر قرآن سوره اعراف ظاهرا آیه 26 شاید باشه، تقوا رو تشبیه به لباس کرده، و لباس و تقوا ذلک خیر. صدر آیه از لباس های مادی صحبت میکنه، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، بعد میگه و لباس و تقوا ذلک خیر. بنی آدم، ما لباسی بر شما نازل کردیم، لباس های مادی ظاهری، تعبیر به نازل کردیم هم نزول مقامیه، نه نزول مکانی، از اون مقام الهی به عبد. بعدش می فرماید و لباس و تقوا ذلک خیر، تقوا رو تشبیه به لباس میکنه. لباس چند تا خاصیت داره. یکی از خواص لباس زینته. انسان با لباس متزین میشه. انسان ملبس که میشود در یه زینتی قرار میگیره. اثر دیگر لباس ستریست برای بدن در مقابل آسیب ها. انسان اگر مثلا دستاش تا آستین برهنه باشه، پاهاش برهنه باشه، راه بره، میبینه چقدر پا و دست آسیب میبینه. اگر بدن برهنه بود، دائماً بدن انسان مجروح بود، دائماً به چیزی میخورد، ادنا چیزی مجروحش بود، سوار میشد، پیاده میشد، مجروح میشد، راه میره، مجروح میشد. پس جلو آسیب ها رو میگیره. فایده سوم لباس، انسان از گرما و سرما میپوشانه، هم در مقابل حرارت آفتاب سپر است، هم در مقابل سرما. لباس عیوب انسان رو هم میپوشانه، حداقل این چهار اثر رو داره. زینت است، مدافع است، محافظ است، ساتر قلوب است. یه تقوا هم لباس. تقوا زینت توست، ساتر عیوب توست، محافظ توست، سپریست در مقابل گناهان. این که می فرماید اگر کسی می خواهد اعز الناس باشد یه سراغ تقوا، خیال نکنید فقط عزت آخرته، عزت دنیا هم که تقواست. آدم خائن عزیز نیست، آدم کذاب عزیز نیست، آدم ظالم منفوره، آدم دروغگو همه جا منفوره، آدم با تقوا محبوبه، حتی بی تقوا هم از با تقوا خوشش میاد. آبروی دنیای انسان تقواست، آبروی آخرت انسان تقواست. اگر عزت دارین انسان بخواد برسد در سایه تقوا. بعضی ها خیال میکنن این دستورات خدا بند اینا همش برای قیامت. بارها من متذکر شدم این عرض رو شاید کردم، اگر آخرتی نبود نبود اصلا، به فرض محال بعد از این دنیا هیچ آدمی نبود، بازم انسان سرفش این بود دیندار باشه، تقوا داشته باشه، امنیت زندگی، آبروی زندگی، شخصیت انسان، حیثیت انسان، آزادگی انسان، سربلندی انسان در تقواست. یه آدم خائن آزادگی نداره، آبرو نداره، شخصیت نداره. خائن دائما خائفه، آسایش نداره، منفور جامعه است. ما برای دنیا هم که باشه باید دیندار باشی، برای آخرت هم که باشی دیندار باید باشی. تقوا عجیب سرمایه است. قرآن مجید تعبیر دیگری باز از تقوا داره، میگه ما بهشت را مخصوص متقین قرار دادیم. تلکن جنه التی یورث من عبادنا من کان تقیا، تلکن جنه التی نورث من عبادنا من کان تقیا. حالا اینا همش بحث درباره تقوا. حقیقت تقوا ما همون میدونیم اون یه حالت ترس از خداست، مراحل خفیفش مادون عدالت، مراحل قویش مافوق عدالت، مرحله متوسطش عدالت، عدالت متوسط تقوا است، عالی تقوا عصمت، مادونش همین است. گناهی میکنه پشیمون میشه توبه میکنه، گناهی میکنه پشیمون میشه توبه میکنه، همین تقوا است. اونجا سلسله مراتب و راه تحصیل تقوا چیه؟ فضیلت تقوا معلوم، معنی تقوا معلوم، راه تحصیل تقوا چی؟ قبل از هر چیز معرفت الله، بعدش ایمان به معاده. بسیاری از بی‌تقوایی ها مال این است که ما خدا رو خوب نشناختیم. الان اگر خدا رو خوب بشناسد، بدان توحید افعالی یعنی چه، بدان از ما من دابتن علی الارض الا علی الله رزقها، ایمان داشته باشه به این، چرا بی تقوایی بکنه، بزنی کنه، چرا خیانت کنه، چرا رشوه بگیره، چرا دروغ بگه برای دنیا. کسی که معتقد باشد تو عز من تشا و تو ذل من تشا، عزت و ذلت به دست خداست، چرا بی تقوایی کنه؟ چرا لنگی ما و تمام افراد در مسائل عملی به خاطر خرابی پایه های ایمانه؟ نمیگم کافر هر کی گناه میکنه، نه، این قول خوارجه که میگفتن هر کسی گناه کبیر کنه کافر، نه، ولی ایمان اگر قوی باشه تقوا میاد. ایمان شجره هست که میوه این درخت تقواست. اینه که ما باید در معرفت الله خیلی کار کنیم. همش هم کار کردنی از خدا بخواهیم، التماس کنیم، متوسل بشیم. دائما میگیم خدایا معرفت ما رو زیاد کن. بزرگترین حاجت ما از خدا این باشه خدا معرفتمون زیاد کنیم. اگر معرفت زیاد شد، ایمان زیاد شد، این درخت میوه ای داره به نام تقوا. قادر بی تقوایی یافت چیست؟ باید قلبه شهوات، اونم آمد دیگر، اگر کنترل بشه شهوات، بی تقوایی ها از بین میره. در درجه اول تکمیل معرف، در درجه بعد کنترل شهوات. امیدوارم انشاءالله خدا به اون توفیق بده هر روزی که از عمرمون میگذرد یه گامی به حقیقت تقوا نزدیکتر بشیم، یه گامی به معرفت او نزدیکتر بشیم، ایمان به مبدا و معاد در دل ما قویتر بشه، همه چیز رو از او بدانیم و همه چیز رو از او بخواهیم و در همه چیز به او پناه ببریم. من اراد ان یکون عرض الناس هم یتق الله عز و جل ثم تلا قوله و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب. 169-74 بهار. و اما بحث اصولمون، آخر مقدمه که تأسیس اصل است، مقدمه واجب 7 مقدمه داره، 6 مقدمش خوندیم، بریم سراغ المقدمت السابع در بحث مقدمه واجب. حالا اجازه بدید اگر سوالی دارید راجع به مباحث قبل، بعدا از من بپرسید. مسئله عنوان عوض شده، رفتیم مقدمه هفته، مقدمه ششون بحثی دارید بعد. تأسیس اصلی همیشه در همه مسائل با تأسیس اصل کرد. منظور از تأسیس اصل این نیست که ما یه اصل ایجاد کنیم، یعنی اصل در مسئله رو پیداش کنیم. تأسیس اصل یعنی یافتن اصل. چه فایده ای داره اصل پیدا کنیم؟ فایدهش این است اگر دلیلی در این مسئله نبود، مقتضای اصل حاکم می شود. اگر دلیلی در مسئله نبود، مقتضای اصل حاکم می شود. و به عبارت دیگر ببینیم کی باید اقامه دلیل کنه و کی لا یحتاج الی دلیل. چه کسی اقامه دلیل کند و چه کسی لا یحتاج الی دلیل. اون کسی که بر خلاف اصل میگوید و مدعیست، یحتاج الی اقامت دلیل. و اما کسی که وافر اصل میگوید لا یحتاج. این فایده تأسیس اصله، یعنی یافتن اصل در مسئله. حالا ببینیم اصل در این مسئله چیه. در اینجا تفصیلیه، ما باید ببینیم مسئله رو چی میدونیم، مسئله اصولی میدونیم یا فقهی و قاعده فقهی میدونیم. اگر مسئله اصولی رو داریم یه رقمه، اگر مسئله فقهی یا قاعده فقهی بداریم یه رقمه دیگره. مرحوم آقای آخوند میگه مسئله اصولی است. ادهی هم به تبع ایشان همین را برگزیدند، مسئله تون اصولیه. عنوان مسئله را چی قرار دادن؟ الملازمه ثابتتون بین وجوب المقدمه و ریها. عنوان را هم این قرار دادن. اگر مسئله اصولیه باشه عنوان هم این باشه، این اصل نداره. حالا به سابقه این نداره استصحاب کنیم. این سابقا ملازمه نبود، شکل آقی بعدن موجود شد یا نه؟ استصحاب حالت سابقه کنیم. نه، سابقه ای نداره. یعنی کی بود که ملازمه بین وجوب مقدم و ضد مقدمه نبوده؟ اگر بوده همیشه بوده، اگر هم نبوده همیشه نبوده. مثلا ملازمه بین طلوع شمس و ظهور نهار، این ملازمه اگر بوده از ازل بود. سوال میکنن استصحاب عدم ازلی کنین. استصحاب عدم ازلی چیه؟ من در یه جمله کوتاه عرض کنم تا به دست استصحاب برسیم. استصحاب عدم ازلی معنیش اینه، شک کردیم در صفت چیزی، برگردیم به حالت سابقه، بگیم آن زمانی که موصوف نبود صفت هم نبود و بعد از آنی که موصوف موجود شد شک در این صفت حاصل شد یا نشد. تکرار میکنم، استصحاب عدم ازلی این از چیزی صفت چیزی باشد، بریم به حالت سابقه بگیم اون زمانی که موصوف نبود صفت هم نبود، حالا که موصوف موجود شده نمیدونیم صفت هم موجود شده، استصحاب عدم کنیم. اینو میگم استصحاب عدم ازلی. بله، مانند چه هم میده؟ مثال معروفش در فقه اصول چیه؟ قرشیه. شک در این مرعه قرشی نیست یا غیر قرشی. اگر قرشی باشد تا 60 سال، اگر غیر قرشی باشد تا 50 سال. عادت ماهیانه میبینی، نمیدونی. حالت سابقه که نداره یه معنای روزی بگیم این زن بوده، نه قرشیت داشته نه غیر قرشی، یا احد اومال نداشته، همیشه یا قرشی بوده یا غیر قرشی. اینجا اصل عدم ازلی بعضی ها جاری کردن، استصحاب عدم ازلی. یعنی وقتی موصوف نبود، موصوف که مرعه نبود، قرشیت هم نبود، بعد از آنی که این مرعه موجود شد نمیدانیم قرشیت موجود شد یا نشد. حالا هرچی اسم این و استصحاب عدم ازلی، اسم اینو میذارن استصحاب عدم ازلی. بایی عبارت اجازه یه خورده حوصله کنید، میام مانندی. من میخوام این فراموش شده ها رو یادتون بیارم. گاهی هم بعضی ها استصحاب عدم ازلی یه طوریه فهمیدن. استصحاب عدم ازلی هر وقت گفتن که اصطلاح دیگه موصوفی یه صفتی همیشه درش بوده یا همیشه نبوده. ما شک داریم، برمیگردیم به اون زمانی که موصوف نبوده، میگیم صفت هم نبوده. ثم موصوف موجود شده، نمیدونیم صفت موجود شده یا نه، استصحاب عدم ازلی میکنیم. حالا آیا استصحاب عدم ازلی حجت است یا نه؟ محل بحثه. ما میرسیم انشاءالله میگیم حجت نیست، برای اینکه این عدم شکلش عوض شده. سابقا لیسه چی بود؟ تامه بود، لم یکن، یا به تعبیر دیگر منتفی به انتفاع موضوع بود. قرشی نبود چون مرعی نبود، لیسه تامه منتفی انتفاع موضوع. حالا که مرء موجود شده، اگر قرشی نباشد لیسه چی میشه؟ لیسه ناقصه میشه، یا به تعبیر دیگر منتفی به انتفاع محمول میشه نه موضوع. ما میگیم این استصحاب نیست، این دوتا لیسه است، اینجا حالته، این بقای اون نیست. اون وقت قرشی نبود چون مرعی نبود، حالا قرشی نیست مرعی هست، متصف به عدم قرشیت. حالت سابقه عوض شده، قابل استصحاب نیست. حالا اگر کسی استصحاب عدم ازلی حجت بدونه در نرعه و قرشیت و اینها ساب جاری بدونی، در ما نحنفی ممکنه بگه؟ بگه اون زمانی که مقدمه و ذل مقدمی نبود ملازمه هم نبود، نه مقدمهی بود و نه ذل مقدمی و نه ملازمی. بعد که موجود شد نمیدونه ملازمه هست یا نیست. استصحاب عدم ازلی را در اینجا حاکم بدانی. اگر کسی استصحاب عدم ازلی را حجت بدانه خوبه، خوبه، بیاد در اینجا استصحاب عدم ازلی بکنه. ولی ماهایی که استصحاب عدم ازلی رو حجت نمیدانیم، میگیم حالت سابقه عوض شده، اون وقت منتفی به انتفاع موضوع بود، حالا منتفی به انتفاع محموله، اون وقت لیسه تامه بود، حالا لیسه ناقصه، ما نمیتوانیم در ما نحنفی اصل عدم ملازمه جاری کنیم. معلوم شد؟ حیده ملازمه که نمیتونیم اثبات ملازمه کنیم، اثبات عدم، اثبات وجود که نمیتونیم جاری کنیم، اثبات عدم. اگر استصحاب عدم ازلی جاری بشه اثبات عدم نشد، وجود که ایچی. فبنا علازاده که ما اصلی نداریم، اگر بخواییم مسئله را مسئله اصولیه بدانیم. اما این قلنا مسئله فقهیه یا قاعده فقهیه، سخن از وجود نمولازمه. حل مقدمت واجبه او لیست به واجبه، سخن از وجوب لا وجوبه. اینجا سرکلده دو تا اصل پیدا میشه، یکی استصحاب و دیگری براحت. آیا میشه به استصحاب میگیم یه روز مقدمه بود و واجب نبود؟ مقدمه موجود شده بود واجب نبود، شک داریم که وجودی بهش عارض شد یا نشد. قبل از آنی که ذل مقدم واجب بشود، حضرت عباسی مقدم واجب نبود، مقدم بود اما واجب نبود. استثناء عدم ازلی هم نیست، لیسه این آقا سرس مقدمه ای بود واجب نبود. اصلش بود صعود علی سطح بود واجب نبود، سلم بود واجب نبود، الا صعود علی سطحی که تو دنیا بود واجب نبود. نصب سلم هم وجود خارجی نصب داشت، هزاران هزار نفر نصب سلم میکردن، کبرای کلی نصب سلم که وجود داشت واجب نبود. حالا شک داریم آیا نصب سلم واجب شده یا نه، بیاییم استصحاب عدم وجود رو در اینجا جاری بکنیم. یه اصله که اصابت الاستصحاب آیا در اینجا جاری می شود یا جاری نمی شود، واجب نباشد چه می شود. چه اثرید کسی شک در معاب داشت، حالا این بود هر شخص نبود می آمد می خواهی سر بلا و بعد می گویم قیامتی هست، اگر باشد چه می شود، اگر نباشد چه می شود. خبیه به زمان خودش اثری ندارد. حالا در اینجا هم لابدیت عقلیه هست، اگر وجوب شرعی باشد چه می شود، اگر نباشد چه می شود، چه تفاوتی دارد؟ نه ثوابی نه عقابی، لابدیتی هست که هست. پس یکی از ارکان استصحاب چیه؟ اثر شرعیه و اینجا اثر شرعی نداره. این خلاصه اشکال محاصرات. جوابش روشن و از بحث هایی که ما سابقا داشتیم باید به جواب این کلام محاصرات توجه کرده باشید. ما سابقا گفتیم این وجوب اثر داره، ثواب داره، قصد قولت میشه کرد. ایشون رو مبنای خودش میگه، ما رو مبنای خودمون میگیم. کلون علا مبنا، روز قیامت هر کسی را از مبنای خود سوال میکنن، ما مسئول مبنای ایشون نیستیم کما اینکه ایشون مسئول مبنای ما نیست. پس برای ما جواب به ایشون نمیخوام بدیم، جواب به مسئله به جواب خودمون میخوام بدیم. نخواهیم بگیم حرف ایشون برای ما قانع کننده نیست، ما استصحاب رو جاری میکنیم برای این که در استصحاب اثر شرعی میخواییم. بلکه دقت کنیم، بلکه خود وجود و لاوجود اثر شرعی نمیخواد. دقت کنید در زمان اثر ما به اونجایی که یه موضوع خارجی باشه، این خاصیت داره یا نداره، اثر داره یا نداره. اثر ما به اونجاییست که استصحاب در موضوعات باشه. در احکام خود یک اثره دیگه، چی میخواد؟ وجوب با وجوب اثره. این که میگن باید استصحاب اثر داشته باشی، مال استصحاب موضوعات، استصحاب احکام که خودش اثره، خودش حکمه که اثر این خود. و اما یه وجود خاصیت نداره، چرا خاصیت داره؟ قصد قربت بهش میتونیم بکنیم، ثواب داره، آثار زیادی داره، فعلا هازا استصحاب زنده شد. ولی تنها مشکلی که استصحاب دارد این است که این استصحاب روی مبنای کسانی صحیح است که معتقد باشند استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه. ما استفاده را شما از حکمیه جاری نمیدانی. تکرار میکنم، این استصحاب روی مبنای کسانی جاری میشود که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانند. ما میگیم مخصوص شبهات موضوعی در و در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیشه. ما نمیگیم که شبهات حکمیه در حکم خدا شک داریم که آیا وجوب شرعی برای مقدمه هست یا نیست. اونا مجد نمیدونن، ایشون هم مجد نمیدونه. علاوه بر این که ایشون استاد در شوات حکمی مجد نمیدونه، اشکال اضافه داره، میگه اثر نداره، خاصیت نداره. ما معتقدیم وجوب و لا وجوب خودش اثر هست و این اثر مفیده. من با براحتم بگم این بحث رو تمامش میکنه. خب اصل استصحاب جاری شد، اون مبنای کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه جاری میتونه. و اما براحت هل تجری اولا تجری، در چی براحت جاری کنی؟ در چی؟ در وجود مثل فقهی، قاعده فقهی. در اینجا هم باز بعضی گفتن براحت شرعی نمیشه. نه براحت شرعی، نه براحت عقدی، هیچ کدام. براحت دو شاخه داره، یکی براحت عقلیه. براحت عقلی را چه استفاده میکنی؟ قاعده قبله، اقابه لدویه. براحت شرعی را چه استفاده میکنی؟ حدیث رفت، حدیث کل شیء مطلق، حدیث کل شیء حلال، از این استفاده میکنه. اما براحت عقلی چرا جاری نمیشه؟ چون میگید قبه، اقابه، بلا، بیان. مقدمه اقاب نداره، اقاب مالی زر مقدمه است. مقدمه چه واجب باشه چه نباشه اقاب نداره. الاقاب یترتب علی فی المقدمه، هیچ مقدمه ای نه اونا مقاب نداره، اونا استحباب داره. تارات سلاس هم همینطور کس ترک بکنه اقابش میگن چرا نماز نخوندی؟ نه چرا بزو نگرفتی؟ نماز با تمام اجزا شرایط شده رو نه آوردی. و اما براحت شرعی چه جاری نمیشه؟ بگن براحت شرعی هم به خاطر این که امتنان بر امته و در اینجا امتنانی نیست. چه امتنانی؟ وجوب مقدمه رو از من برداره، چه امتنانی؟ لابدیت عقلی که بالای سر من ایستاده بیرو جاری ها. حالا شما وجود شرعی را برداشتی، چه منتی بر سر من گذاشتی؟ برداشتن وجود شرعی منتی نیست بر من. بله، کلفت رو برمیداره. کلفت که با دیگه تقریه میگه باید به جایی داری. این کلفت که شما داری، شما دانست و سلم نکنی که نمیتوانی سود علت سرد کنی. این کلفت علایه حاله نه هست. حالا شما با چی خیارش داری؟ با هیچی، فایده ای نداره. اگر واجب باشد و نباشد چه کلفتی بر شما هست؟ لابدیت عقلیه که شما رو میکشانه به انجام مقدمه. بنابراین نظر به این که در اینجا امتنانی نیست، چرا؟ چون کلفت زائدهی نداره که مرد و عقابی هم نیست که قادر رو خود عقاب به دلایان جاری کنیم. نتیجه این شد ما براعت رو در اینجا نمیتونیم جاری کنیم، تنها اگر کاری بتوانیم بکنیم اصالت استصحابه، اونم روی مبنای کسانی که در شبهات حکمیه جاری میتونن. هذا تمام الکلام فی تأسیس العزل فی المسئله. انشاءالله شنبه این سراغ عصد وجوب مقدمه.